أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الأتيين سيما بقية الله في الأرضين. بحث در این بود که یکی از فروعات ترتب را مرحوم شیخ کاشف الغطا رضوان الله علیه فرع فقهی قرار داده، فرع فقهی که فقها همه قبول دارن. کدوم فرع فقهی؟ فرمودن اگر مسافری که وظیفه‌اش قصره آمد نمازش تمام خوند، و این از روی جهل تقصیری بود، در اینجا حکم کردن که نماز او صحیحه ولی عقاب هم دارد. اون گفته شده که این که می‌فرمایند عقاب دارد، این چگونه سازگاری داره با صحت؟ صحت این است که این عمل مطلوب خدا بوده، و عقاب معناش این است که این عمل مطلوب خداوند نبوده. چطوری هر دو تا را جمع میکنید؟ از این طرف می رو فرمایید عقاب داره، از این طرف می فرمایید که صحیحه و اعاده هم نمیخواد. و همچنین در بحث جهر و اخفات، خب فرمودن که اگر کسی نماز جهریه را اخفاتن خوند، یا بالعکس از روی جهل تقصیری، خب خودش یاد نگرفته بود مسئله را، فرمودن باز نمازش صحیحه و نیاز به اعاده ندارد. خب بحثی شد که این جمع بین این دوتا مطلب که هر دو هم اجماعی هست چگونه میشد؟ مرحوم کاشف الغطا فرمودن این از باب ترتبه. بهترین بیان در این رابطه این است که بگیم این از باب چی هست؟ آقا ترتب هست. عبارت کاشف الغطا را من آوردم در کشف الغطا، می فرماید و ایمان من ان یقول الامر المطاع، امر المطاع بگد لمعموره، لمعمورش اذا عزمت على معصيتي، اگر تصمیم بر معصیت من داری، فی ترک کذا، این واجب مثلا واجب را ترک کنی، ففعل کذا، حالا که میخوای واجب را اون وظیفه را ترک کنی بیا این انجام بده. فرماید چه اشکال داره اینطوری بفرماید؟ کما هو اقوى الوجوه فی حکم جاهل جهر و الاخفات، چنان که در حکم جاهل جهر و اخفات بهترین بیان همینه. ایشون فرمایه یعنی هم کبرا را فرمود هم تطبیق کرد برای بحث جهر و اخفات. و القصر و الاتمام، در بحث قصر و اتمام هم همینه فرمایه، بله فاستفادته من مقتضى الخطاب. پس ما این که میگیم که یه امر ترتبی هست اینجا، تعبیر امر ترتبی نداره ولی بیانش همینه دیگه، اگر اینو اصلاح کردی بیا این رو انجام بده، میفرماید این از مقتضی خطابه. یعنی شارع چنین بیان واضحی نداره که اگر اونو اصلاح کردی بیا اینو اصلاح کن، ولی ما از مقتضای خطاب، دو تا خطاب را کنار هم میذاریم به اینجا میرسیم. در فرمونید لا من دخوله تحت الخطاب، نه اینکه نه خطاب خودش بفرماید. فالقول بالاقتضاء و عدم الفساد، بگیم که چنین اقتضایی دارد، دوتا امر که اینطوری رسید چنین اقتضایی دارد و اون عملش باطل نیست، اقرب الى الصواب و صدا، این درست داره. در این موارد ما میگیم عملش صحیحه و باطل نیست. خب ایشون بعد بفرماید که شما ببینید از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا زمان ائمه اطهار تا کنون همیشه مؤمنین همین طوری بودن، اعمالشون را اگر یه واجب اهمی را ترک میکردن، واجب مهم را کسی باطل نمیشمرده. عبارت مرحوم کاشف تاست: و من تتبع الاثار و امعن النظر فی سیرت المستمر من زمن النبی المختار صلی الله علیه و آله و سلم و لعیمت الاطهار علیه السلام بل من زمن آدم علیه السلام. حالا از زمان آدم علیه السلام میگد که از اون زمان شما بررسی بفرمایید الی هذه الایام تا روز ما علم ان القول بالفساد ظاهر الفساد. معلوم شد که یک کسی بگد نه این اعمالش باطله، این آقا واجب اهم را ترک کرده پس مشغول مهم شده، این باطله، این درست نیست، که انه همه قبول دارن که این عملش چیست؟ آقا صحیحه. کیف لا ولو بنی علی ذلک، اگر بنا باشد که شما بگید نه ما قبول نداریم ترتب را، عملش باطله، لفسدت عبادات اکثر العباد، باید بگید عبادات اکثر مردم باطله، چون اینا معمولا دوچار هستن یه واجبی را ترک کردن مشغول این کار شدن، مشغول این عبادت شدن. لعدم خلوهم من حق غریم مطالب، برای اینکه اون بدهکار آمده، تلفکار آمده، غریم آمده، حقش رو میخواد، اینم نمیده، آمده مشغول نماز شده. مثلا زمان قسطش رسیده، نمیره قسطش رو پردازه، آمده مشغول نماز شده. من نفقت، حالا نفقه گردنش هست، به جای اینکه برد بسر نفقه برای اهل عیالش بیاد، مشغول نماز شده. او دین، یا طلبی هست، او حق جنایت، یا دیه برگردنش هست، او عبادت تحمله، یا فرضاً یه عبادتی به عهده‌اش گرفته حالا اونا انجام نمیداد، عبادت خودش انجام میداد، او واجبت لبعد اسباب الاخر، بالاخره یه واجبی گردنش معمولا هست، اونا گذاشته مشغول این کار شده. بفرمایید و لازم الاتمام علی اکثر المسافرین، برمش کاشفتا میفرمایید و لازم میاد اکثر مسافرین نمازشون تمام بخونن. لعدم خلوهم عن بعض ما تقدم، برای اینکه بعضی از کارهایی که واجبات رو گذاشتن و الان اومدن مسافرت. او وجوب تعلم، یا حداقل دست شاغل کرده، وجوب تعلم داشته الان اومده زیارت مثلا. خب بالاخره یک کار ترک میکنن مشغول عبادت میشن، باید بگیم همه عبادات اینا چی هست؟ آقا باطله. حالا کسی نمیتونه بگن فرمودیم. پس از این بیان مرحوم کاشفتا روشن میشه که بحث ترتب بحث خیلی مهمیه دیگه. اگر این بحث ترتب را که ما معطل شدیم یک ماه بیشتر جا داشت، اگر اینا قبول نکنیم لازم میاد که خیلی از عبادات زیر سوال برن. بله، مع الخلو عن التعرض لمثل ذلك فی الکتاب و کلام النبی، با اینکه در قرآن و در کلام پیامبر اکرم هم به این مسئله پرداخته نشده، پس معلوم شد که این صحیحه. و الا یه هشداری میامد، میگفتن بابا مواظب باشید عباداتون باطل میشد ها. نفرمودید. خب ایشون میفرماین که اصلا بنابراین مرحوم کاشغلتان نظرشون چی شد؟ آقا نظرشون شد که در این موارد امر چی هست؟ امر ترتبی هست. تطبیق کرد بر صغرا، دو تا صغرا، یکی مسئله جهر اخفات، یکی هم مسئله چی؟ بفرمایید مسئله قصر و اتمام. مرحوم نائینی با ایشون موافق در اصل کبرا که امر ترتبی وجود دارد، الا اینکه مرحوم نائینی تطبیقش قبول نداره. تطبیق مرحوم شیخ را، مرحوم شیخ کاشغلتا را در این دو مورد قبول نداره و چند تا اشکال کرد. اشکالها را دیروز عرض کردیم، الان به صورت مروری اشاره کنیم. اشکال اولش این بود که آقا ترتب در جاییست که بین دوتا اون واجب تضاد دائمی نباشد، اما اگر تضاد دائمی شد اونجا میره باب تعارض. نفرمودید مثل بین قیام و جلوس، اگر قیام نکردی باید بشی. خب اینا تضادشون دائمیه. اینجاها اگر مولا دو تا دست رو برای ما صادر کنه، همه از این تعارض رو میفهمن. نه اینکه اینجا بگن که آقا این ترتبه مثلا در مقام امتصاله، نه، این تضادش دائمیه. یکی این بود که مرحوم آقای خویی جواب دادن، فرمودن نه، در همون تضاد دائمی هم ما ممکنه قائل به ترتب بشیم. درست داخل باب تعارضه، ولی اشکال نداره اونجا هم ترتب رو قائل بشیم. ملاک همون ملاکه. ملاک این است که آقا قدرت نداره هر طور با هم اتیان بکنه، یکی را در ترک دیگری میتونه اتیان بکنه. ولی خصوصیت که اینجا هست، اینجا باید دلیل خاص قائم بشه. بفهمونیم اینجا باید دلیل خاص قائم بشه. و یکی این که دیگر و دیگر خصوصیت این که در این مورد آقای خویی فرمودن که در این مورد مقید به جهل، در اون ترتبی که ما میگفتیم مقید بود مثلا به اسیان، یه مسئله اسیانی که روی جهل باشه نبود، برای اسیان عمدی. در اون بحث ترتبی که ما داشتیم اسیان عمدی مطرح بود. اگر عمدن اون اسیان کرده بیا این عمدن، ولی در بحث ترتبی که الان مطرح میکنیم در مثل جهل و اخفات و قصر تمام که مربوط به تضاد دائمی هست، اینجاها میگیم که دلیل خاص میاد و دلیل خاص موضوعش رو مشخص میکنه. جهل تقصیری باشه بد فرمودیم. پس این هم به اصطلاح جواب اشکال اول شد. اشکال دومی مرحوم نائینی مطرح کردن، اونم این بود که مرحوم نائینی فرمودن که ترتب در جایش که زده این لحما سالس باشه. اگر دوتا زد باشه که سالس نداره، این مثل نقیزه میمونه دیگه. زده اینی که سالش ندارن مثل نقیزه میمونه، یکی که انجام نشد دیگری حتمی میشه، ضروری میشه. یه قدرت نداری بر دیگری، یعنی قدرت بر فعل ترکش نداری، یه دومی حتمی میشه. و حتمی میشد امر کردن معنا نداره، امر کردن میشه تحصیل خاصه. بعد کرده وقتی که زده این لا سالسه ده ما شد دیگه معنا نداره. اگه اگر این انجام ندادی برو اون یکی انجام کن، اون یکی حتمی میشه دیگه. اگر حرکت نکردی ساکن باش، خب قطعا ساکن میشه دیگه، قطعا این میشه تحصیل حاصل. این هم آقای خویی رضوان الله علیه جواب دادن از این اشکال، فرمودن که نه، در محل بحث ما چون دستور خدا رو نماز میره، رو قرائت میره، نه روی جهر اخفات. اگر روی جهر اخفات میرفت اشکال شما وارد بود. جهر اخفات در فرض قرائت میشه زده این لا سالس له ما. اما اینجا رفته رو نمازت را با این خوب با جهرن بخون، نمازت را اخفاتن بخون، اینا زده این له ما سالس هست، نه لا سالس. در این که میتونه اصلا نماز نخونن، میتونه اصلا قرائت نداشته باشه. پس بنابراین چون دستور در این موارد به این صورت هست، لذا بفرمایید که این اشکال هم وارد نیست، یعنی زده این لحما سالس هست موارد. و همچنین در باب قصر اتمام آقای خویی میفرمایند که ممکنه کسی مثلا در نماز قصر دیگه اگر قصر نخوندی اتمام انجام بده دیگه، امر ترتیبی ما اینطوریه دیگه. یا ممکنه این آقا در شرکت سلام نه قصر باشه نه بفرمودید، پس لحما سالس شد. بفرمودید چون میتونه این آقا، شما میخواید فرمایید که نماز یا قصر یا اتمام، نه، نماز یا قصر یا اتمام یا سرکتیه، یعنی چهار رکت رو سرکت بکنه، در رکت سوم سلام بده، پس لحما سالس شد. میگه آقا اگر نمازت رو قصر نخوندی بیا تمام بخون، یعنی در سرکت سلام نده، یا اصلا نماز ترک نکن، پس لحما سالس شد. بعد فرمودیم پس بنابراین ایشون فرمودن این اشکال دوم هم وارد نیست. بعد ایشون یه اشکال سومی از مرحوم نائینی نقل میکنن که مرحوم نائینی فرموده که ترتب در جایی هست، اصلا هر امری در جایی هست که موضوع را اون مکلف بتوند ملتفت بشود، و الا اگر یه چیز را در موضوع اخذ کنن که مکلف اصلا نمیتونه به اون ملتفت بشود، جعل چین حکم معنا نداره. اگر در موضوع قید عقص بشد که مکلف نمیتونه اصلا اون را ملتفت بشود، ملتفت بشود از بین میرن اون موضوع، جعل چین حکمی معنا نداره. بفرمایید و در مانحنفی شما بفرمایید که اسیان عقص شده. اسیان مرحوم نایی میفرماید اسیان تمام قصر عقص شده در موضوع تمام. میفرمایید که اسیان که مطلقا عقص نشده، اسیان تعمدی که عقص نشده، اسیان از روی جهل تقصیری. این وقت جهل تقصیری رو اگر این آقا بهش بگن آقا شما اسیانی کردی، ایها المکلف اسیانی کردی روی جهل تقصیری، اون متوجه اسیانش بشه بی از جهل در میاد. بفرمودید پس چنین جایی نمیشه و چنین قیدی آورد که اون قید قابل به اصلاح ارائه، قابل اظهار، قابل القا به خود مکلف نیست، چون به محض اینکه متوجه اون موضوع بشه اون موضوع از بین میره. بفرمودید پس نمیتونیم بگیم آقا امر ترتبیش به این آقا متوجهه، مقیدن به این قید که اگر اسیان کردی از روی جهل تقصیری بر شما این، یا خب اگر اسیان بکنم از روی جهل تقصیر، جهل تقصیرش متوجه بشود تا این امر بیاد، خب متوجه بشود دیگه از جهل تقصیر در میاد، از جهل در میاد دیگه. بفرمایید یه اسیان نه. لذا آقای خوی از این جواب میدن، فرمایان که این اشکال شما وارده، بل نمیشه اسیان را اینجا قید بگیریم. اسیان روی جهل تقصیر نمیشه قید باشه. پس باید اینجا ما برگردیم بگیم که قیدش ترکه. ترک هم دیگه وابسته به این نیست نها متوجه باشد، مثلا اینکه متوجه اسیان بودن نبودن لازم نیست، ترک کرده. میگه اگر شما وظیفت قصر نخوندی یا این را بخوان، اشکال نداره. پس بنابراین این اشکال هم دفع شد. اشکال چهارمی از تدین برخی از اساتید مطرح کردن، اونم این است که فرمودن که آقا این در بحث جهر و اخفا اصلا ترتب اینجا پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه جهر اخفا از خصوصیات و از شرایط تکلیفه، در شرایط تکلیف بین دوتا شرط نمیشه امر ترتبی درست کرد. یک مأمور به، یک مأمور به، یا با این شرط یا با اون شرط. پس بنابراین اگر دوتا خطاب داشته باشیم، یکی میگه با این شرطه، یکی میگه با اون شرطه که قابل جمع نیستند، این میشه چی؟ میشه تعارض. مأمور به با یه شرط جعل میشه در فرمودیم، یا با وضو هست یا با تیمون. اگر یکی فرمود با وضو بخون، یکی فرمود با تیمون بخون، میشه تعارض در فرمودیم. و اینجا هم اگر دوتا امر بیاد، این دیگه داخل بحث ترتب نمیشه. این بیان را فرمودم، ولی من بنده حقیر هرچی فکر کردم که استاد تبریزی هم دیدم همین مطلب را دارم. فرمایند که در شرایط یک مأمور به و اجزای مأمور به ترتب معنا ندارد. اونجا اگر باشه چی میشد آقا؟ تعارضه. من فکر کردم که چرا اینجا میفرمایند ترتب معنا نداره. یک کسی بگه با این مأمور به را شما موظفید با این خصوصیت بیاری، اگر این را انجام نمیده با این خصوصیت حداقل با اون خصوصیت بیار، مثلا این مرکب را، این خانه را با این خصوصیت بساز، اگر این طوری نمیده حداقل با اون یک بساز، یعنی به صورت سومی نساز. در مرکبات خارجیه مگه نمیتونه دو تا امر ترتبی درست بکنه؟ این که می فرماین بلاخره یک مأمور به هست با یک نوع شرط، نه، یک مأمور به هست با دو نوع شرط، یه شرطش مترتبه بر اسیان اون شرط قبلی. این که می فرماین در این جهان ممکن نیست، برای من روشن نشده. مراجعه می فرمایید دروتون فی مسائل علم الاصول استاد تبریزی و دیگران می فرماین در اجزا و شرایط یک مأمور به ما ترتب را قبول نداریم، ولی به نظر می رسد که عرفی هم هست، مانع هم ندارد. اول بگد با اون جز بیار، اگر اون جز را اسیان می کنی بیا با این جز بیار، با اون شرط بیار، اگر اون را اسیان می کنی بیا با این شرط بیار. بس این که می فرماید در این جان نمیاد، پیش نمیاد ما نتونستیم تعقل بکنیم، مستقل نه، عرض نمی کنیم مستقل، عرض می کنیم که اینجا یه اسیان صورت میگیرد. این آقا اگر اون با اون خصوصیت اول انجام نداد یه اسیانی میشد، بلکه یه عقابی میشد. ولی از این جهت که بالاخره این دوم را اطاعت کرده، اطاعت کرده. فرض فرمایید یه جایی هست یا این خانه را به این شکل میشه ساخت یا اون به اون شکل میشه ساخت. میگه اگر به این شکل نساخته به اون شکل دوم بساز. نمیشه هر دو تا، امکان نداره، قدرت نداره هر دو شکل را با هم درست بکنند، قابل جمع نیست. در چنین مواردی میگیم که امر ترتبی چه اشکالی دارد؟ بگید که این طوری با این شرایط انجام بده، اگر انجام ندادی اون یک شرط انجام بده. به امر ترتبی داره و اسیان اون یکی هم عقاب داره. بله، اون فرماید که اینجا در نتیجه اگر هر طور تک کرد یه عقاب میشد، یه عقاب بر اون اهم میشد، اشکال نداره. اتفاقا در امر ترتبی معمولی در بحث ازاله و نماز هم اینطوریه دیگه، اگر هر طور ترک کرد بر ازاله عقاب میشه دیگه، بر نمازش که عقاب نمیشه. برای اینکه فرضیه که نماز وجوبش منوط بود به اسیان اون یکی، اینجا هم اینطوریه، اگر هر طور ترک کرد اون کامل عقاب میشه، اگر هر طور ترک نکرد به اصطلاح به این که اهم را چرا انجام ندادی، اون با اون شرط والا اون شرط اولی انجام نداده به اون عقاب میشه، برای مهم را انجام داده. پس بنابراین این فرمایش دلیل میخواد. پس تا حال جوابهایی که آیه خویی فرمودن برای اشکالات مرحوم نائینی به نظر ما جوابهای کافی هستن و لذا همون بیان مرحوم کاشف الوفا درسته. پس در بحث جهر اخفات و در بحث قصر و اتمام ما قائل بشیم به چی؟ قائل بشیم به امر ترتبی. بعد راه های دیگر را می رسیم، یعنی غیر از این راه، راه های دیگری مطرح شده. یکی از راه هایی که مطرح شده راهی است که مرحوم آخوند می فرماین. آقای محمد توجه دارید؟ مرحوم آخوند رضوان الله علیه آمدن از این راه بحث جهر اخفات و قصر تمام را بیان کردن که شارع از یه طرف می فرماید که وظیفه این آقا چی است؟ مسافر قصره. ولی می فرماید اگر از روی جهل تقصیری اسیان کرد و تمام خوند، نمازش چی است آقا؟ صحیحه. و فرمودی خب صحیح هست و عقابم داره، قابل اعاده هم نیست. این از طور جمع کنیم. مرحوم آخوند می فرماین که ما دونه دونه این مطالب را رسیدگی میکنیم. این که میگیم صحیحه، این آقا به جای قصر آمده چی؟ تمام خونده. میگیم صحیحه، می فرماید صحتش به خاطر این است که این مصلحت ملزمه را استیفا کرده. شارع از این که این آقای مسافر نماز بخونه یه مصلحت ملزمه در نظر داشته دیگه. این نماز تمامی که خونده از روی جهل ها، از روی جهل آمده نماز تمام خونده، این مصلحت ملزمه را استیفا کرده، پس از این جهت صحیح. پس میگه آقا چرا عقاب داره؟ در فرمایید میگه عقابش به خاطر این است یه مقدار از مصلحت ملزمه از دست رفته. در فرمایید صحیحه به خاطر این که مصلحت ملزمه را استیفا کرده، هم یه بخشی از مصلحت ملزمه را استیفا کرد. خب میفرمایید چرا عقاب دارد؟ یه به خاطر اینکه یه مقدار از مصلحت ملزمه زمین مونده، این همه مصلحت ملزمه را نتونست به دست بیاره، یه مقدار زمین برای اون عقاب میشه. را فرمودیم خب میگیم آقا این آقا خب حالا که مونده اعاده بکنه، اگر مونده زمین اعاده بکنه. یا نه، اعاده هم ممکن نیست. چرا؟ چون فرض میکنیم که این مصلحت ها طوری هستن که اگر اون یکی مصلحت را رفته استیفا کرده، دیگه این یکی مصلحت قابل استیفا نخواهد، این مصلحت اتم قابل استیفا نخواهد. فرض مرحوم آخوند را تذکر کردیم. میگه دوتا امر هست و این آقای بنا بود وظیفش برد اون امر اول را اطاعت کند. امر اول را اطاعت کند. چرا؟ برای اینکه مصلحت الزم، مصلحت اهم در اونجا بود، باید اونای فهم میکرد تا اون مصلحت اهم را به دست بیاره. ولی رفت این یکی را اتیان کرد، این یکی یه مقدار از اون مصلحت را به دست میاره، ولی زا صحیحه، ولی یه مقدار زمین میمونه و قابل استیفا هم میمونه. چون بین این دوتا مصلحت ها تضاد هست، چون بین این دوتا مصلحت ها استیفای مصلحت ها هر دوتا تضاد هست، مصلحت ها طوری هستن که هر دوتا با هم قابل استیفا نیستن. مثلا فرض فرمایید که حالا یه مثال مثلا عرفی بزنیم، یه کسی چشمش بناس عمل بشه، خب یا فرض کنید که قلبش بناس عمل بشه، خدای نکرد، خب مصلحت ملزمه این است که برد جراحی قلب باز بشه و این رگ برداشته بشه، مثلا مصلحت الزمش اینه. ولی این میرد آنژیوگرافی میکنه، دیگه آنژیوگرافی شد، دیگه این میگن که نمیتونی شما دیگه جراحی باز بکنی، هر داره دیگه نمیشه، دیگه اون موجب چی میشه؟ خطر جانی میشه. خب آنژیوگرافی هم یه مقدار از مصلحت را که یه مقدار از رگ را باز میکنه، ولی نه مثل جراحی اون باز و تحت. ولی اگر این استیفا شد دیگه زمینه برای اون یکی نمیشه. خب در عرفیات ممکنه مثال‌های برای این پیدا بکنیم. مرحوم آخوند میگه اینجا نظیرینه، وظیفش بود به درست چی؟ اون قصر را بخوند، نماز شهر را شهر بخوند تا اون مصلحت اهم. ولی حالا که آمد این یکی را احتیان کرد، یه مقدار استیفا شد، ولی استیفای این دیگه مانع میشد که شما برید اون یکی را استیفا بکنید، یه راه را بسته بر خودت. از این راهشون بحث را حل میکنن. یه مقداری از مصلحت،
یه مقدار صحت،
یه مصلحت
مقداری که آورده نشده امکانش
وجود داشت. نه، اول امکانش وجود داشت، قبل از شروع امکانش وجود داشت، ولی بعد از اینکه شروع کرد این مقدار را اتیان کرد، دیگه اون زمینه اون از بین میره، زمینه اون دیگه از بین میره. لذا اقابش میکند که چرا زمینه استیفای اون مصلحت اهم را شما از دست دادید. از این طرف هم میبینن که بابا اینم یه مصلحتی داره، پس این هم یه اطاعتی هست، یه امتثالی از صحیحه در فرموده. بله؟ نه، فرض ما، فرض ما شما مرحوم آخوند میشون فرض میکنه که طوری فرض بکنید که این دیگه زمینه اون از بین میبرد. اگر اینو فرض کنید، خب حالا این اشکال میشه اصلا. وقت آقای خود اشکال میکنن که از کجا میفرمایید؟ میگه ما چیزی نشنیدیم، بین دو تا فعل تضاد پیش میاد، اما دو تا مصلحت ها چرا تضاد داشته باشه؟ حالا اون مصلحت ها استیفا کرده، بیاد اینم دوباره استیفا کنه دیگه. فرمایید فرضه. از کجا میفرمایید که حالا اتیان این باعث میشه که دیگه اون مصلحت یه قابل استیفا نباشه؟ بله، اگر بین اتیان دو تا فعل ها با هم تضاد بود، طوری بود که اینها در فعل قابل جمع نبودن، میگفتیم بله دیگه اون فعل با این فعل قابل جمع نیست. بله، فرضش ما این است قابل جمع هستن فعل ها، و اگر فعل ها قابل جمع باشن، یعنی میتونه دوباره برد قصر بخونه. چرا میفرمایید که مصلحتش قابل استیفا نباشه؟ بفرمایید. پس بنابراین این بیانیشون یه فرضه. با فرض که ما نمیتونیم مطلب را تمام کنیم. یه فرضیه. بله، اگر اینطوری باشه مطلب رو صحیحه. ولی از کجا مصلحت ها به جان هم میفتن و اون مصلحت آمد؟ مثلا این دیگر راه نداره برای استیفای این مصلحت. بفرمایید. اینا ممکنه در تکوینی یا در مثال هایی که زدم پیش بیاد، بفرمودید، اما در شرعیات هم این طوری پیش میاد ما دلیلی نداریم. از توجیه مرحوم آخوند از نظر مقام ثبوت درسته به عنوان فرض، اما از نظر مقام اثبات درست نیست. توجیه خود آقای خویی رضوان الله علیه آقای خویی بیان مرحوم شیخ کاشفتا را پذیرفتند، ولی میگن ما یه راه دومی هم داریم غیر از اون راه ترتب برای این موارد، یه راه خاص خودشون دارن. آقای خویی اون راه چیه هست؟ میفرماین که این راه ما دو شق داره. یه شقش این است که ما از شما میپرسیم این آقایی که وظیفش قصر بود رفت تمام را خوند، حالا فرض فرمایید که جهل تقصیر رو جهل تقصیر رفت چی؟ رفت تمام خوند، درسته؟ فکر میکرد وظیفش تمام را خوند. همین آقا با همین جهل تقصیر میامد قصر میخوند، با همین جهل تقصیر که فکر میکرد وظیفش تمامه، به جای اینکه تمام بخونه رفت چی؟ قصر خوند، یعنی اون وظیفه اصلی را انجام داد. ما از شما میپرسیم این قصری که خونده با این شرایط صحیحه یا باطله؟ بالاخره یا باید بفرمایید صحیحه یا باید بفرمایید چی آقا؟ باطله. عرض میکنیم اگر بفرمایید که این قصری که خونده صحیحه در این همین شرایط، فکر میکرده وزیفش تمام رفت همون وزیفه اصلی رو قصر خوند، اگر بفرمایید با قصر قوتش ازش متمشی شد و رفت قصر خوند، اگر بفرمایید صحیحه، معرف این است که این آقا وزیفش تأخیر بوده دیگه، مخیر بوده یا قصر بخونه یا تمام بخونه. چون فهم این است که اگر تمام میخوند صحیحه، اگر قصر هم میخوند صحیحه، معرف این است که این آقا وزیفش چی آقا؟ تأخیره. واجب تأخیری باشه دیگه عقاب برای چی؟ هنش نسی معمور بوده یا قصر بخوان یا تمام بخوان، بس بنابراین اقاب برای چی؟ اگر بفرمایید نه اگر قصر میخوند با جهل تقصیرش ها قصرش باطل بود، حتما وظیفش تمام بود، باید تمام میخوند و تمامش ازش قبول میکردن، میفرمایید اگر اینا بگید خود روشن‌تر، معنیش نسی واجب تعیینش همون تمام بوده، وقتی واجب تعیینش این بوده چرا دیگه عقاب بشه؟ چی فرمایم؟ از شما میپرسیم یا صحیح بوده اصلی را بخوند یا صحیح نبوده؟ اگه صحیح نبوده خیلی روشن، معنیش اینه که وظیفه تعیینش همون بوده، خب اونم اتیان کرده دیگه، چرا عقاب بشه؟ اگر نه اونم صحیح بوده، معنیش اینه که مخیر بوده، یا اینا اتیان کن یا اینا اتیان کن. بس عقاب میگد، میفرماید که خب آقا بگید اجماع هست اینجا عقاب میشه، میفرماید ما اجماع رو قبول نداریم. بس این آقا در چنین شرط شرایطی یا واجب تعیینیش همون تمامه یا واجب تخییریه، احدش فقه واجبه. بس بنابراین اینجا ما عقاب رو قبول نداریم و میگیم که این آقا همین وظیفش همین بوده، رفته تمام خونده، به اشکالی هم نداره. پس بنابراین ایشون میان اینجا مسئله اصلا عقاب را قبول نمی کنن تا جواب بدن، میگن عقاب را ما قبول نداریم، این آقا چه اسیانی انجام داده؟ اسیانی انجام نداده، وظیفش انجام بوده، یا تخییری یا تعیینی. تخییری را تعیینی را بگیم اگر این آقا اشتباه هم میرفت همون وظیفه اصلی را انجام میداد، بگید که اون وظیفه اصلی اگر انجام میداد باطله، معناش این است که همین تمام وظیفه تعیین شده، یعنی اگر یا باطله اگر میرفت، بگیم یا صحیحه اون اگر اصلی را انجام میداد، اگر بگید صحیحه معناش این است تأخیری، اگر صحیح نباشه معناش این است تنها وظیفه‌اش همین تمام خوندن بوده، تعیینی بوده دیگه، یعنی اون باطل بوده، یعنی وظیفش این بوده که باید بیاد تمام بخونه دیگه، خب تمام بخونه هم خونده، پس دیگه چرا عقاب بشه این آقا؟ بس همون چی هست کردم؟ پس میفرماید اینجا اصلا ما عقاب را قبول نداریم. خب جواب این جواب چندم شد؟ سوم شد دیگه. جواب چهارمی اینجا مطرح شده، استاد هاشمی رضوان الله علیه را مطرح فرمودن، حالا از شهید صدر اخذ کردن یا مربوط خودشونه، ایشون مطرح کردن، ایشون فرمان این جواب در کل ترتب میاد. بگیم که اینجا تعبد مطلوب بوده، یعنی یه واجب آمده در این مورد روی این که معیناً بیای ایها المسافر بر شما واجب تعیینی هست بیایی قصد بخوانی، یه امر آمده تعیینی متعلقش چیه آقای محمدی؟ واجب تعیینی که باید بیایی قصد بخوانی. یه امر آمده رو جامعه، یا قصر بخوان یا برو تمام بخوان. بس دو تا امر شد، دو تا امر در کنار هم ها، ترتبی هم نه. یه امر تعیینی برای این که باید قصر کنه، یه امر بر جامعه برای این که یا این انجام بده یا اون انجام بده. اگر شنین دو تا امر ما تصور بکنیم میشه تعدد مطلوب، یعنی یه مطلوب ما و مطلوب تعیینی ما این است که شما بیایی قصر بخونی. اگر این مطلوب تعیینی ما را انجام ندادی اشیانی کردی عقاب میشین ها، مطلوب تعیینی ما داشتی. اگر این مطلوب تعیینی را انجام ندادی عقاب میشین. ولی یه مطلوب جامعه هم داری، مطلوب جامعه چیه؟ یا این انجام بده یا اون انجام بده. میشه این تعدد مطلوب دیگه. یه مطلوب مولا زمین میماند، اگر بیاد همین مطلوب تعیینی رو انجام داده هر دو امر را اطاعت کرده، چون اگر تخییری هم بود یکی از شقاش همین بود دیگه. فرمودش میفرمانشون فرمود اگر بیاد همون وظیفه اصلی رو انجام بده که قصر در حقیقت تعدد مطلوب بوده، هر دو طلب را اطاعت کرده، چون تعیین رو انجام داده خوب رفتم متعلق تنم، تخییر رو انجام داده چون احد شقیق احد ادله تخییری همین بوده دیگه. اما اگر رفت اون یکی رو انجام داد، اون یکی ادله رو انجام داد، این آقا در حقیقت یکی از امرها را اشیان کرده، امر تعیین را، ولی امر تخییر را که بر جامعه بوده اطاعت کرد. مثلاً از این راه ما میگیم که وظیفه این آقا مثلا فرض فرمایید که قصر بوده، رفته تمام خونده و عقابم میشد برای اینکه امر تعیین را اشیان کرد، ولی اطاعتم هست. و میفرمایند این بیان ما در همه مسائل ترتب شد، در ترتب ما بخواییم اون اشکالاتی که میکنن جمع طلب جمع بین از زده این دوچار نشیم، یکی از راه هاست همین، به جای امر ترتبی قائل بشین که یه امر میاد روی اهم بالخصوص یه امر تعیینی، یه امر هم میاد بر جامع بین اهم و مهم، بر جامع بین اهم و مهم بفرمودی، به طوری که اگر رفت مشغول مهم شد یه عقاب داره برای اینکه اون امر تعیینی را چیان کرد، اما اطاعت هم هست و اون اشکال طلب جمع بین از بین اون هم نمیاد. پس یکی از راه هایی در باب ترتب میشن اصلا به صورت کلی مطرح کرد همین بیانه. بس برمونی
جامعه این دوتایی باید
جامعه احد هما دیگه،
بله.
جامعه یعنی احد هما، احد هما که جامعه عنوانی هست دیگه. یه امری صادر میکنه که برو قصر، یه امر دیگر بر عنوان احد هما، یه امر دیگر امر بر جامعه که احد هما اینها را انجام بده. بفرمایید اگر چنین امری باشد اون وقت نتیجه ترتب را میدهد، ولی اشکالات ترتب هم دیگه در اینجا نمیاد. بفرمایید این هم یه بیانی هست که ایشون فرموده، یه راه مستقیمی هستن. بله راهش شو. با این راه ما تمام موارد ترتب را میتونیم بیان کنیم، تعبیر کنیم. ولی خب شاید از نظر اثباتی اشکال داشته باشه. آیا ما کجا دو تا دلیل داشته باشیم که مثلا از این یکی امر به جامعه بخوره، یکی امر به خصوص اون بخوره؟ این از نظر اثباتی، ولی از نظر ثبوتی بیانی هست که ظاهرا اشکالی هم بهش متوجه نیست. فرمودید الحمدلله رب العالمین.